گلکم جرسن ننه هم وانگر گلکم.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بلده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت ارسال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir مراجعه نمایید.
دوباره سلام و صبح بخیر میگم به شما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو. انشالله که تا اینجا برنامه ها مورد استفاده شما واقع شده باشه. گفتگوهایی که تقدیم حضورتون کردیم با حضور کارشناسانی که فکر میکنم شما دوستان خیلی 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 استفاده کردید. نظرات خودتون رو حتما بفرمایید در این ارتباط که گفتگوها از ساعت 6 صبح تا به الان برای شما مفید بوده است یا خیر. باز هم گفتگو داریم و میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران و جهان، و بپرسیم از ایشون که چرا هیچ کشوری نمیتونه نقش پلیس بین المللی رو بازی بکنه. در خدمت شما هستیم. سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم، خوش آمدید.
با عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان گرانقدر برنامه شما، مجری محترم و دستن در کاران، انشالله که در این آغازین لحظات صبح بتوانم با ارائه یک تحلیل مناسب دریچه روشنی برای تنویر از خانم عمومی باز بکنم.
انشالله که همینطور هست. خیلی متشکرم که قبول دعوت کردید. من میخوام بپرسم ازتون جناب آقای اشراقی عزیز که چین یه موضعی رو گرفته مبتنی بر این که هیچ کشوری نمیتونه نقش پلیس بین الملل رو ایفا بکنه و میخوام بدونم حالا موضعی که گرفته ناظر به کدام رفتار و بازیگران جهانی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که از سه سیاست های بین المللی در حال طراحی دو قطبی و بعد چند قطبی و به نحوی تک قطبی بود، در این خط سیر تغییر بازیگران جدیدی در عرصه نظام بین‌الملل وارد شدند. لازم هست که مخاطبین شما رو هدایت بکنم به تاریخ تحولات قطبیت‌گرایی ها در عرصه سیاست جهانی. در یک مقطعی بعد از جنگ جهانی ما تقابل بین جبهه‌های قدرت در حوزه غرب و شرق دنیا رو داشتیم، یعنی شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا. طبیعتاً در این راستا بعضی از کشورها منافع ملی خودشون رو جستجو می‌کردن که در بلوک غرب باشن و بعضی ها هم اتصال به بلوک شرق رو انتخاب می‌کردن.
بله.
بعد از فروپاشی شوروی سابق امریکایی‌ها بر این باور حرکت کردند که می‌توانند تنها قطب جهانی باشند. بعد از این تغییرات اساساً ما نوعی تک قطبی رو مشاهده کردیم در حوزه‌های بین‌الملل، اما به دنبال ظهور بعضی از کشورها مثلا در حوزه مثل اتحادیه اروپا که سعی کردن که قطبیت جدید رو ایجاد بکنن اما نتونستن اون نقش رو ایفا بکنن، بلوک‌های جدیدی بازطراحی شد. پروژه چند جانبه گرایی در حوزه نظام بین‌الملل هم از جمله مطالبی بود که در دو دهه اخیر مورد توجه ویژه واقع شد. ایجاد اتحادیه‌ها و به اصطلاح بلوک‌های قدرت در حوزه‌های اقتصادی در نظام‌های منطقه‌ای باعث شد که گرایش‌ها به صورت متنوع در حال پراکندگی باشه. ولی در اثنای این موارد شما وقتی که مواضع دولت چین رو مطرح می‌فرمایید، ما به یک باره کشوری به نام چین رو مشاهده میکنیم که با ابزار اقتصادی سرعت افزایش تولید ناخالص ملی خودش رو در مقام قیاس با آنچه که ایالات متحده داره به سرعت افزایش میده، یعنی در به صورت لحظه ای نه بلکه به صورت سالیانه عرض میکنم، ولی هنوز هم تولید ناخالص ملی امریکا فراتر از چین هست و این اضطراب شدیدی رو برای آمریکایی‌ها وارد می‌کنه. با توجه به نقصان بنیاد اقتصادی آمریکا در وضعیت حاضر علی‌رغم ادعاهای آقای ترامپ و کاهش سطح بودجه و ناخالصی یا به عبارتی ناترازی بودجه، این اضطراب و اضطرار به نحوی بر دکترین امنیت ملی آمریکا حاکم میشه و به همین دلیل در منطقه ای از دنیا که عموماً در آمریکای جنوبی هست، آمریکایی ها بر مبنای این دکترین که این منطقه مال ماست و منابع زیرزمینی اون هم متعلق به ماست، برای اونجا تصمیمات خودسرانه میگیرن. در راستای همین تغییرات و همین تصمیمات خودسرانه ما مشاهده میکنیم که عبارتی که گفته می شود این منطقه مال ماست باعث می شود به دنبال حضور اقتصادی چین در اون منطقه زمینه یک نوع استرس یا دلواپسی رو برای آمریکایی ها در راستای تامین منافع ملیشون مهیا بکنه.
بله.
و طبیعتا بر اساس حفظ منافع ملی خودشون، ولی باید این باور رو قبول بکنیم که هر کشوری بر اساس حفظ منافع ملی نمیتواند در حوزه‌های حقوق بین‌الملل و نظام بین‌الملل، یک، تعرض، دو، ایجاد تعارض در حوزه منافع ملی جهانی رو مهیا بکنه. و همین دلیل ما در فقره حاضر در ونزوئلا مشاهده میکنیم که این حرکتی که اساساً بیشتر شبیه بازسازی فیلم های وسترن غربی است و چیزی که آمریکایی ها سالیان سال با فروش و ساخت این فیلم ها در هالیوود و والت دیزنی زمینه های استعمار و یا الغاء فرهنگ خودشون رو فراهم کردن در حداقل 100 سال اخیر، انگار همون فیلم ها در حال بازسازی بوده و عملیاتی صورت میگیره و البته الان مردم ونزوئلا با هوشیاری که دارن و وضعیت حاضری که در اونجا وجود داره، با توجه به اینکه آقای مادورو یک قطعا یک نماینده از یک به عبارت ایدئولوژی یا یک فرهنگی بوده و وقتی شما اون نماینده رو حذف میکنید، ظاهرا ممکنه کسان دیگری باشن که بتوانن این پروژه رو ادامه بدن. به هر حال آمریکایی ها برای رسیدن به اون منافع اقتصادی خودشون در راستای تقابل با چین از هیچ گونه اقدامی فروگذار نخواهند کرد. اما خب ادبیات اینچنینی که گفته بشود در حال پلیس جهان یک نفر نمیتونه باشه، مثلا جهان نیاز به پلیس در قالب اونچنانی نداره، در دو جنبه قابل بررسی است. یک، شما زمانی که عنوان وزیر امور خارجه یک کشوری که در رقابت اقتصادی با ایالات متحده است این جمله رو مطرح میکنید، این تبعات سیاسی و نظامی هم خواهد داشت. خب قطعا برای چین حرکت به طرف تایوان هم میتواند عنوان یک ابزار استفاده بشه و آمریکایی ها علت شاید عدم حضور مستقیمشون در صحنه داخلی ونزوئلا رو، یعنی فقط در حد یک حرکت گزینشی یا تهاجم مقطعی و آنی انتخاب کردن، بیشتر به همین دلیل است که شاید بهانه‌های لازم برای چین در راستای تسخیر تایوان هم مهیا نشه. ولی بر اساس جنبه دوم هم این نکته رو میخوام عرض بکنم، چون به هر حال شما کاهش زمان دارید و وقتتون زیاده، که خب اینا تبعات خاص به نظام بین الملل دارد. یعنی در حوزه شورای امنیت خب یک سری از مواضع و موارد اونجا مطرح میشه، نهایتاً یا تصمیم گیری میشود یا نمیشود. این جز مسائل جز موارد مسبوق به سابق هست و خواهد بود. یعنی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که شورای امنیت در یک طرف قصه که اگر آمریکایی‌ها باشن بتواند یک تصمیم مناسب و نافذ بگیره. اما خب این هشداری که الان داره داده میشه، صرف نظر از این که یک موضع اعلامی است، قطعا میتواند تبعات اعمالی شدیدی رو در پی داشته باشه، تبعاتی که ممکن هست آمریکایی‌ها رو از جهت اقتصادی با توجه به استیلای عجیبی که حتی در آمارهای سال 2025 موجوده بر روی تراشه‌های کامپیوتری که چینی‌ها بر اون حوزه غالب شدن و یه روزی که آمریکایی‌ها در اونجا سرآمد دادن اونها رو پس زدن، می‌تواند به عبارتی پیامدهای بسیار خطرناکی در افزایش تولید ناخالص ملی چین مهیا بکنه. بدانیم که دنیا در سال 2026 بیشتر تقابل نظامی نداره، بیشتر حوزه‌های اقتصادی است که در این حوزه میتونه حرفای بزرگ رو برای گفتن داشته باشه. به همین دلیل پلیس جهان بودن در حوزه‌های نظامی امنیتی میتواند این جمله زمین ساز انکار حضور دلار در حوزه‌های نظام اقتصادی جهانی باشه، چیزی که ممکن هست تبعات اقتصادی بسیار شدیدی برای دولت ترامپ در دور دوم ایجاد بکنه.
من اینم بپرسم ازتون آقای اشراقی، که حالا میتونیم اینجوری روش حساب باز بکنیم که این موضع‌گیریه میتونه یک بخشی از تلاش چین برای یک باز تعریف در قواعد قدرت در نظام جهان باشه؟
ببینید، من به صراحت عرض میکنم هیچ کشوری در حوزه‌های نظام بین‌الملل بدون سعی در تأمین منافع ملیش وارد عمل نمیشه. قطعا برای چین هم این نکته مهم است که منافع ملی خودش رو تامین بکنه.
بله.
اما نظام بین‌الملل دارای اشکالات عدیده است از بعد از جنگ جهانی در قالب مقر سازمان ملل یک، یعنی حوزه جغرافیایی برای کشور برنده گذاشته شده. و شما نمیتوانید در اونجا اون تصمیمات لازم رو بگیرید، چون اونجا بالاخره حوزه سرزمینی امریکاست. از طرف دیگر میخواید باز تعریف بکنید نظام بین‌الملل رو، چیزی که در حدود 30 سال اخیر مکرر بر طرف کشورهای در حال توسعه مطرح شد که حتی ساختار شورای امنیت دچار تغییر بشه. اما خب میشود این نکته رو به فال نیک گرفت که اینها میتوانند زمین ساز یک تغییر، نه در کوتاه مدت بلکه در میان مدت، یا به حالت بسیار خوشبینانه به نظر من در دراز مدت رو داشته باشه. بر همین مبنا اعتقاد من این هست که روال تغییرات حتی در حوزه ارکان شورای امنیت هم میتواند مورد توجه قرار بگیرد. همونطور که در مقاله اول عرض کردم، این تغییر بر مبنای تغییرات اقتصادی رو خواهد داد. یعنی چین هر چقدر بتواند حوزه های اقتصادی خودش رو قدرتمندتر بکنه، طبیعتاً قدرت چانه‌زنیش در حوزه های سیاسی و با یک عیار پایین‌تر در حوزه های نظامی در آینده براش متصور خواهد بود، چیزی که ممکن است در نظم جهانی با این حالت هژمونی که آمریکا تغییرات شگرفی رو رخنمایی بکنه برای افکار و اذهان عمومی انشاءالله.
خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران و جهان. من باهاتون خداحافظی میکنم، آخر هفته خوبی رو هم براتون آرزو میکنم.
آرزوی من این هست که در این ماه رجب خداوند همه ما رو متنعم به عاقبت خیری بکنه.
آمین یا رب العالمین.
یا الله العظیم، خداحافظ.
علی یارتون، خداحافظ.
دل فریب بالا بلندم، زیبای بی نظیر مشکل پسندم، شاهکار دل نشینه شیرین زبانم، نازد نشسته برده دردان جانم، مجنونم از نگاه باغ تمامم، با خنده پای تو افتادم به دامم، تو به من مسته مسته رو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
به ساعت 8 و 19 دقیقه و 23 ثانیه رسیدیم. میخواییم صحبت بکنیم باز هم با کارشناس دیگری از کارشناسانی که قبول دعوت میکنن و روی خط تلفن رادیو گفتگو تشریف میارن. جناب آقای دکتر مسعود سفری، وکیل پای یک دادگستری، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صبحتون بخیر باشه و خدمتتون هستیم.
بزرگوارید، عاقبت بخیر باشید انشاءالله. آقا میخوایم از ایثار از شما بپرسیم، اصلا دعوای ایثار اگر درست تلفظ کرده باشم از نظر حقوقی دقیقا به چه معناییه و ما باید در چه شرایطی این رو مطرح بکنیم و این دعوا طرح بشه؟
خدمتتون عرض کنم که ایثار در واقع از ریشه لغوی فقر و تنگ دستی میاد و ایثار در حقوق ایران اصطلاحا به وضعیت شخصی گفته میشه که به دلیل عدم دسترسی به مال خودش و
همون عسر و حرج دیگه، درسته؟
بله بله دقیقاً همینطوره.
بله.
و یا به نبود کافی نبودن داراییش قدرت پرداخت بدهیاشون رو یا هزینه دادرسی رو ندارن بشه این شخصی اصطلاحا گفته میشه مؤثر. حالا ادعای ایثار خودش یک دعوای حقوقی به حساب میاد و باید در دادگاه بهش رسیدگی بشه و ادعای ایثار میتونه به دو نوع در واقع به دو نوع شکل دعوا مطرح بشه در دادگاه، یکی ایثار از پرداخت هزینه دادرسیه و دیگری ایثار از پرداخت محکومون به. ببینید مراحل طرح دعوای ایثار تو دادگاه خب به این صورته که مثلا شخصی که توان پرداخت هزینه دادرسی رو نداره ابتدا به ساکن مطابق رویه باید بیاد ضمن دادخواستی که دادخواست اصلی که به دادگاه میده، دادخواست ایثارش هم همزمان تو همون با همون دادخواست اصلی تقدیم دادگاه کنه و علاوه بر اون بیاد فهرست اموال و دارایی‌های خودش رو هم پیوست دادخواست ایثار کنه و تقدیم دادگاه بشه. پس از صدور حکم هم که ما الان قسمت دوم در واقع شرط دوم دعوی ایثار رو میگم، پس از صدور حکم محکومیت طرف مثلا دعوایی رو مطرح کرده و کسی رو محکوم پرداخت مالی کرده، خب اون کسی که محکوم میشه هم باید در دادخواست جداگونه دادخواست ایثارش رو به دادگاه صادر کننده حکم محکومیت تقدیم کنه تا بتونه در واقع قسط‌بندی بشه و به مرور اون اقساط خودش رو پرداخت بکنه. ببینید یه اصطلاحی حالا هستش در دعاوی حقوقی، یه چیزی داریم به نام اجراییه.
هلی.
ما وقتی جایی محکوم میشیم، محکومیت مالی و حقوقی پیدا میکنیم، پشت بند این قضیه طرفمون ممکنه بره اجراییه بگیره و درخواست صدور اجراییه بکنه. توی اجراییه ها یعنی در داخل برگه های اجراییه یه سری مطالبی ذکر میشه به طرف مقابل، یعنی کسی که محکوم شده. یکیش از این مطالب اینه که به طرف تذکر میدن و اخطار میدن که ظرف 10 روز باید بیای شما در واقع اون مبلغی که محکوم شدی رو پرداخت کنی، وگرنه بیش از 10 روز بشه نیمشت اجرایی اجرای احکام به گردن شما هم اضافه خواهد شد. و پس از 30 روز از صدور اجرایی، یعنی از زمانی که اجرایی ابلاغ شده به شما تا 30 روز شما اگر درخواست اقساط و ایثار خودتون رو به دادگاه تقدیم نکنید، اون موقع ممکنه شما با دستور جلب مواجه بشید و در واقع شما رو به زندان روانه کنن. و اگر خارج از 30 روز ما دادخواست ایثارمون رو تقدیم دادگاه کنیم، اون موقع باید برای اینکه موقتا بیرون باشیم تا زمانی که تعیین تکلیف نهایی بشه، باید حتما چیکار کنیم؟ بیایم یه وثیقه‌ای هم همزمان با تقدیم دادخواست ایثارمون بدیم. خب حالا ایثار که همونطور که گفتیم یک دعوای حقوقی محسوب میشه، یه سری ویژگی‌ها هم داره. خب یکی از ویژگی‌هاش اینه که حالا من خیلی تیتروار خدمتتون عرض کنم، دعوای ایثار یک دعوای غیر مالیه، دعوای مالی محسوب
نمیشه.
شاید مثلا در ظاهر بگن خب این که مالیه دیگه، خب ما می‌خوایم قسط‌بندی کنیم، نه، خود ذات دعوای ایثار غیر مالیه و به خاطر همین هزینه دادرسی و تمری که بابت حق الوکاله و سایر موارد بسته میشه در واقع بر مبنای غیر مالی بودن این دعواست. خب ایثار، دعوای ایثار قائم به شخصه، یعنی در صورتی که مؤثر، یعنی اون کسی که تنگ دسته و نمیتونه، دچار عسر و حرج شده، نمیتونه در طول دعوا هزینه دادرسی بده یا محکومیت پیدا کرده، اون شخص اعثارش به ورثه متوفا تسری پیدا نمیکنه، یعنی سرایتی به ورثه نداره و اونها باید برای این قضیه اگر مؤثر هستن مجددا اقدام بکنن. و سومین ویژگی که میتونم خدمتتون عرض کنم، اثر اعثار موقتیه.
بله.
یعنی در صورت متمکن شدن اون شخص مؤثر، هزینه دادرسی یا اون محکوم به از ایشون دریافت خواهد شد. و حالا در رویه قضایی هم خیلی حالا مردم از اون شنیدن میگن طرف رفته تعدیل داده. یعنی چی؟ یعنی به این صورت که تعدیل ممکنه به این صورت اتفاق بیفته که خب با توجه به این که تو دعاوی مهریه خیلی شنیدیم خب قیمت سکه روزانه هر روز خب قیمت ها افزایش پیدا کرده، مثلا یک شخصی قرار بوده سالی یک سکه به همسرش مهریه پرداخت کنه، بسپندی شده و به همین دلیل اعثار که میگم خدمتون موقتیه، از این باب هم میتونه موقتی باشه، یعنی امر حادثه، ممکنه نسبت به سال قبل ایشون مؤثرتر شده باشه، یعنی اصل و حرجش بیشتر شده باشه و به همین دلیل میتونه با توجه به افزایش قیمت مثلا سکه بیاد دوباره دادخواست تعدیل اعثار بده و سالی یک سکه رو تبدیل کنه به سالی نیم سکه.
خب این مراحلش به چه شکلیه؟ حالا من میگم دعوا طرح شده، دعوای اعثار یه مراحلی داره دیگه، چقدر زمان میبره تا طرح دعوا بشه و رسیدگی بشه؟
خب خدمتتون عرض کنم، ببینید اثبات دعوای اعثار خب در واقع تو دادگاه باید مطرح بشه دیگه. ادعای اعثار یک نوع ادعای برخلاف عهد شناخته میشه و هر کسی که مدعی اعثار باید ادعای خودش رو تو دادگاه در واقع ثابت بکنه. خب ادعای اعثار باید همراه با یه سری ارائه دلایل و مدارک و مستنداتی باشه که ثابت کنه اون فرد مدعی اعثار توان پرداخت بدهیش رو به صورت دفعتا واحده نداره. پس باید چیکار بکنه؟ باید دادخواست خودش رو به انضمام مدارک و مستنداتی که حالا خدمتتون عرض می‌کنم از جمله استشهادیه و عرضم به خدمتتون که خدمتتون عرض کنم که اون مستندات شغلی، پولایی که در واقع درآمدی که داره و ماهیانه کسب می‌کنه حالا از هر شغلی که داره، باید اینها رو شفاف سازی کنه، زمینه دادخواستش کنه و تقدیم دادگاه کنه.
بله.
که این تقدیم دادخواست برای شخصی که خارج از زندان هستش از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت میگیره و ارجاع میشه به دادگاهی که در واقع حکم محکومیت صادر شده و یا دادگاهی که قراره به دعوای اصلی رسیدگی کنه یا قبلا رسیدگی کرده. و در مورد کسایی که در زندان به سر میبرند و توان وثیقه گذاشتن رو ندارن و خارج از اون 30 روز اجرایی در واقع اقدام کردن به دعوای اعثار، اونها هم میتونن از طریق زندان، از دادیار زندان درخواست کنن اون فرمی که مخصوص این قضیه است رو در واقع پر کنن و تقدیم دادگاه کنن. اعثار
آی سفری ما فرصتی نداریم، اجازه بدید ما با ما بقیه این بحث رو میذاریم برای هفته دیگه پنجشنبه.
انشالله.
خیلی متشکرم، قبول زحمت کردید، خداحافظی میکنم باهاتون، آخر هفته خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خداحافظ.
بخیر باشه.
آقا بچه‌ها بخیر، خداحافظ. اصلا فکر نکنید که اگر قرار هست سلام و صبح بخیر بگید به کسی که راه دور هست، یک پیامکی رو برای دوست یا آشنا یا عزیزی میفرستید بی تأثیر باشه. 100% تأثیر داره. همین الان اگر بیدار شدید و از کسی دور هستید و قرار هست ارتباطی بگیرید، یک پیامک کوتاه براش بفرستید، مطمئن باشید روز خوبی رو آغاز خواهد کرد. من کم کم از حضور شما دوستان شنونده مرخص میشم، آخر هفته خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. دعوت میکنم برنامه آهنگی یا درنگی به مدت 25 دقیقه شنونده باشید. همکاران عزیز من همراه شما هستند تا ساعت 2 بعد از ظهر و جناب آقای یگانه با گفتگوهایی که تقدیم حضورتون میشه. روز همه شما بخیر و خداحافظ.